اطلاعات اقتصادی اینها و درآمدی اینها در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور نیست.
درآمدهای مالیاتی کشور طی 10 سال گذشته 4.5 برابر شده که حاکی از رشد خوب این قسمت است. از آن سو برخی میگویند باید معافیت‌های مالیاتی را بازنگری کرد. خیلی هستند که کارشان تجارت است اما طبق قانون مالیات نمیدهند. سبحانیان، کارشناس اقتصادی:
شاید 60-70 بلکه بیشتر آیتم داریم که در قوانین مختلف معافیت مالیاتی دادیم. مثال عرض می‌کنم، در ماده 139 قانون مالیات مستقیم بند لام اومدیم فعالیت‌های هنری رو از 0 تا 100 معاف کردیم. فعالیت هنری که یه بازیگر محترم، یه هنرپیشه محترم میره چه بسا میلیاردها تومن پول بگیره، ریالی هم طبق قانون جمهوری اسلامی ریالی هم مالیات نباید پرداخت. یه بسا معافیت‌هایی که ما در خصوص صادرات مواد خام داریم، معافیت سود سپرده‌های بانکی، معافیت فعالیت‌های انتشار.
اینجاست که اهمیت دستگاه قضا هم روشن می‌شود. قوه قضاییه می‌تواند به شفاف‌تر شدن مالیات کشور کمک کند، هم با گسترش دادگاه‌ها و هم با تخصصی‌تر شدن آن. آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا:
این بخش مجتمع رسیدگی به جرایم مالیاتی رو که از قبل هم موضوعش مطرح بشه انشاءالله فعال خواهد شد. شعبات رو ما در استانها خواهیم گفت که کمال همکاری رو داشته باشن، خصوصا دوستانی که اطلاع دارن. منتهی من تاکیدم اینه که کارشناسان مالیاتی کنار دست قضات بگذارید، چون قضات ما آشنای به مسائل حقوقی هستن، آشنای اجمالی به مسائل مالی هستن، اما کارشناس مالیاتی ضرورت داره.
اصناف و 3 میلیون عضو بزرگترین تشکل کشور هستند. اتاق اصناف ایران ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد. 396 اتاق و 8300 اتحادیه صنفی سازمان یافته در کشور تحت پوشش و اختیار این مجموعه است. این یعنی اقتصاد ما می‌تواند با ظرفیت مالیات خوب کار کند. حالا که به جزئیات نگاه می‌کنیم می‌بینیم اداره کشور بدون نفت چندان مشکل نیست، البته به شرط آن که علم و اراده را به عرصه مالیات بیاوریم.
خب برمیگردیم به استودیو. ساعت اعلام میکنم 12:37. 30900 رو فراموش نکنید. همین دو سوال خیلی کوتاه به ما پیامک بزنید که آقا مالیات نمیدن برخی ها چی کار باید کرد؟ این سوال یک. دوم این که واقعا اقتصاد منهای نفت رو میشه تصور کرد؟ در بسته ورودی هم بهش بخشی از مقامات و مسئولان و مردم پرداختن. برمیگردم به استودیو و معرفی میکنم در کنار آقای دکتر محمد رضا حسینی هستم، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. دکتر خیلی خوش آمدید. خیلی مقدم.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
و در نزدیکی من آقای دکتر محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران. شما هم خیلی مقدم. بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر حسینی. همین بحث رو وارد داستان خودمون بکنیم به عنوان مطلع. چه باید کرد؟ آیا اقتصاد بدون نفت کشور را می‌تواند اداره بکند؟ و یا اینکه در یک اقتصاد کلان و اقتصاد کشورمون آیا این به یک شعار شبیه هست یا به عمل و واقعیت؟ ضمن اینکه مایلم که از آقای دکتر حسینی هم که پرسیدم خدمت های دکتر ابراهیمی هم باشم با همین سوال که این مدخل ورود به بحث امروز ما بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری محترم، میهمان گرامی برنامه جناب دکتر ابراهیمی. عرض شود محضرتون که به نظر من اداره کشور بدون نفت کاملا امر واقع بینانه ایه.
بله.
با توجه به آمارهایی که در اختیار داریم و معافیت ها، فرارهای مالیاتی که وجود داره و سایر آمارهایی که در واقع به خصوص در مورد یارانه های انرژی مطرح میشه و وجود داره،
درسته،
امر دور از دسترس نیست، کاملا واقع بینانه است. منتها نیازمند یک اراده جدی هم از جهت از طرف دولت، هم از طرف مردم برای حرکت به این سمت هستش. عرض شود محضرتون که دو سطح رو در مورد اداره کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی که حالا تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه مطرح میشه، ما میتونیم در دو سطح بهش نگاه کنیم. سطح اول که یک اصلاح بنیادین و اسمش رو من میذارم اصلاح نهادی و بلند مدت هست،
بله،
تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه هست که چند محور داره. محوراش در گزارش‌های مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس که از سال 1380 روی موضوع کار کرده و گزارش‌های متعددی در واقع ارائه کرده راجع به این موضوع به طور مفصل اومده. به طور خلاصه من رؤوس مطالبش رو عرض می‌کنم خدمتتون.
ممنونم.
اولا اینکه ببینید بودجه کل کشور بر اساس اصل 52 قانون اساسی در واقع بودجه بخش عمومی کشور هست، نه صرفاً بودجه دولت و نه صرفاً بودجه یه بخش خاصی از نهادهای حاکمیت. به این معنا که بخش عمومی یعنی همه نهادهایی که کار حاکمیتی انجام میدهند از جانب دولت، اینها موظف هم بودجهشون رو در واقع در خزانه واریز کنن، درآمدشون رو در خزانه واریز کنن و بر اساس فرایندهای قانونی که وجود داره بودجه مصوب و توزیع میشه.
بله.
ولی آن چیزی که امروز داره اتفاق میفته تو کشور ما، تحت عناوین مختلف برخی از نهادها از بودجه کنار گذاشته شدن که مهمترین مصادیقش نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند که حالا من مصادیقش رو نمیخوام وارد بشم، یا مثلا برخی از مؤسساتی که اینا وابسته به دولت هستند اما بودجهشون تو خزانه نمیاد، یعنی تو سرجمع خزانه نمیاد، مستقلن مصرف میشه، مثلا مناطق آزاد یا مثلا سازمانهایی مثل سازمان بنادر کشتیرانی. اینا بودجهشون تو خزانه نمیاد، مستقل از دولت هست، اگرچه دارن کار حاکمیتی انجام میدن.
بله.
بنابراین یکی از در واقع مهمترین بخش اصلاحات نهادی اینه که ما بخش عمومی رو باز تعریف کنیم. همه اون کسانی که کار حاکمیتی انجام میدن و دارن بابت این عمل حاکمیتی پول دریافت میکنن از مردم،
درست،
اینا باید بودجهشون بیاد داخل خزانه و طبق بودجه مصوب در واقع مجلس توزیع بشه. خود این باعث میشه که بودجه ما اولا شفافتر بشه، ثانیا درآمدها در واقع درآمدهایی که حالا جدای از این بودجه داره مصرف میشه بیاد و این کسری بودجه ما اینجور توضیح بشه و بتونیم مدیریتش کنیم.
اگر موافقت همینجا بحث نگه داریم، من دیدگاه دکتر ابراهیمیان بشنوم. آقای دکتر، تصور اقتصاد بدون نفت در جمهوری اسلامی ایران در کشور ما، این یک آرمانه یا واقعا به یک عمل میتونه شبیه و صداق داشته باشه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت دکتر حسینی و جنابالی و تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت کردید در این بحث حضور داشته باشم. عرض کنم که مسئله در واقع اداره کشور بدون نفت دیگه امروزه برای هر مدیر اقتصادی این امر بدیهیه که فروش مواد کانی و ثروت ملی نمیتونه موتور اصلی اقتصاد باشه و تو این وضعیت ما افق روشنی نداریم. موتور اصلی اقتصاد در واقع بازار هست بدون حضور دولت. در واقع دولت نقش ناظر رو بازی میکنه و با نظارتش در واقع سه تا هدف رو دنبال میکنه. بله. یکی این که تأمین مخارج در واقع دولت رو انجام بده از طریق اون چیزی که ما اصطلاحاً میگیم بهش اخص مالیات، مبلغ ریالی مالیات. یکی هم در واقع تعادل در پایه‌های در واقع بازار مولد و تعادل در ثروته که این دوتا موضوع رو از طریق در واقع مالیات به عنوان یک ابزار اقتصادی استفاده میکنه، یعنی با نرخ‌های مالیاتی و همچنین معافیت‌های مالیاتی و از این طریق در واقع در بازار این یک موضوعیه که در تمام کشورها در واقع مورد قبولشون بوده و سال‌هاست که شروع کردن و اقدام کردن. البته این به این معنی نیست که ما تا حالا آگاه نبودیم و متوجه نبودیم. ما سالها این تو این قضیه هستیم. اگر یه روند بودجه رو ببینید، مثلا اشکالی که جناب آقای دکتر حسینی گرفتن،
بله.
این اشکال مثلا 5 سال قبل خیلی تیره تر بود، الان روشن‌تر شده و یک بخشیش حل شده. یعنی هم مجلس هم دولت در این راستا دارن قدم بر می دارن.
بله.
مطمئن مسئله اساسی اینه که چگونه توی این مسیر ما راهکارهایی پیدا بکنیم که سرعت این رشد و توسعه افزایش پیدا کنه. سال هاست که مجلس و دولت به این نتیجه رسیدن که آقا باید مسیر رو ببریم به اقتصاد بدون نفت.
ببخشید دکتر، شما گفتین دولت همین کاراش در این عرصه درست بوده؟
ببینید
سوال صادقانه یه.
چشم، من موضوع رو عرض میکنم. دو تا تفاوت بذارید. یکی این که آیا ما آرمان رو دیدیم؟ من میتونم بگم بله، خیلی وقته که متوجه شدیم مسیر باید چه جوری باشه. به همین دلیل هم هست که داریم میگیم پیشرفت کردیم نسبت به گذشته. اما اینکه بگیم آیا همه انتخاب ها و مسیرهای ما به درستی و با دقت بوده، طبیعیه که اینطور نیست. ما خیلی جاها اشتباه داریم، برمیگردیم مسیر رو اصلاح میکنیم، ولی آنچه مسلمه هدف گذاری روی این بخش درست بوده. مثلا فرض کنید که ما تو قانون مالیات ها برای بخش دولتی و عمومی در همون ابتدای قانون گذاشتیم که آقا حتی اگر یه وزارتخونه فعالیت تجاری بکنه باید بیا تو نظام مالیاتی و مالیات رو پرداخت کنه. سالهاست که ما نقش تصدیگری دولت رو در واقع در بخش اقتصاد سختگیرانه دیدیم. مثلا فرض کنید همه معافیت هایی که در قانون مالیات ها وجود داره، یک شرط توش هست که دولتی رو ما بهش معافیت نمیدیم. یعنی فرض کنید که یک شرکت دولتی نمیتونه از معافیت صنعت استفاده بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه ما نقش تصدیگری و اون قدرت دولت رو در بخش بازار کوتاهش کنیم.
بله.
و همه بخش ها، همین بحث خصوصی سازی که اتفاق افتاده ریشه در همین موضوع داره. پس ما داریم توی مسیری حرکت میکنیم که دولت فقط نقش نظارتی داشته باشه و از مالیات به عنوان یه ابزار استفاده کنه، مخارج خودش رو از اون راه تامین.
خب من تقاضا میکنم از شنوندگان عزیز که به 30900 پیامک بدن، به دو سوال ما دوست دارم پاسخ بدن که چرا بعضیا اساسا مالیات نمیدهند؟ دوم، اقتصاد منهای نفت آیا می شود؟ به نظرتون سازوکار چیست؟ جناب حسینی، به چه دلایلی ما الان باید دلایلی رو فهرست بکنیم از نگاه شما به این سوال برسیم که نظام مالیاتی ما آیا می تواند به عنوان گزینه‌ای مناسب برای اداره کشور بدون نفت و منهای نفت باشد؟
ببینید، در پاسخ به سوال شما، حالا من چند تا رقم رو مطرح میکنم. با توجه به این ارقام، با توجه به اطلاعاتی که ما در دسترس داریم، به نظر میرسه که وضعیت مالیات در کشور خیلی بهتر از اون چیزی که الان هست میتواند باشد.
بله.
ارقام مختلفی که در واقع تخمین زده میشه در مورد معافیت مالیاتی حدود 45000 میلیارد تومان هستش. معافیت مالیاتی یعنی آن مواردی که خود قانونن مستثنا شدن از پرداخت مالیات. برای مثال در گزارش شما چند مورد رو مطرح کردن در واقع مصاحبه شونده. برای مثال سود سپرده بانکی از مالیات معافه، یا نقل و انتقال اوراق بهادار در بازار سرمایه از مالیات معافه. مجموع این ارقام، تخمینی که در آمارهای مختلف حالا زده شده، مجموعش 45000 میلیارد تومان. در مورد فرار مالیاتی،
آقای دکتر ببخشید، اینا تخمینه دیگه.
تخمینه، بله.
عدد واقعی نیست.
عدد واقعی
بر اساس نشانه های تخمین زده.
دقیقاً. فرار مالیاتی که وجود داره حدود 40000 میلیارد تومان تخمین زده شده. فرار مالیاتی یعنی آن کسی که مشمول مالیات هست ولی مالیات پرداخت نمی‌کنه. در مورد معوقات مالیاتی، حالا ارقام مختلف، حدود 150000 میلیارد تومان آماری که ما اینجا داریم. بنابراین مجموع این ارقام، فقط اگر معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی رو بگیریم بدون اینکه ما پایه‌های مالیاتی جدیدی رو بخوایم اضافه کنیم،
بله.
85000 میلیارد تومان از کسری بودجه 138000 میلیارد تومانی ما رو پوشش میتونه بده. بنابراین تقریبا خیلی بیشتر از نصف هستش، میتونه این رو پوشش بده. این نکته اول. اما اگر خیلی وسیع‌تر و میان مدت بخوایم نگاه کنیم، همونطور که حالا آقای دکتر ابراهیمی حتما بیشتر از من استحضار دارن، در کشورهای دیگه پایه‌های مالیاتی و موارد مالیاتی بسیار گسترده‌تری وجود داره نسبت به وضعیتی که الان ما داریم. برای مثال من چند تا از مصادیقش رو بیان می‌کنم. برای مثال مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عائدی سرمایه. کسی که یک خانه خریده و این خانه در ظرف اون مدتی که تحت تملکش بوده رشد داشته، این رشد حاصل فعالیت ایشون نیست قاعدتا. بنابراین اگر ارزش افزوده ای نسبت به اون خونه حاصل شده یا نسبت به هر دارایی دیگه، این باید مالیاتش رو پرداخت بکنه که این تحت عنوان مالیات عائدی بر سرمایه مطرح میشه. یا مالیات بر ارزش زمین هست، مالیات بر سود سپرده، مالیات بر خانه های خالی. هم میتونه مالیات بر خانه های خالی هم میتونه نقش کنترلی داشته باشه تو بازار مسکن و طبیعتاً هم کسری بودجه ما رو پوشش بده. مالیات بر خانه های لوکس و انواع مختلف پایه‌های مالیاتی که وجود داره در این زمینه. منتها این نکته که میخوام اشاره کنم، احتمالاً اگر ما بگیم ما میخوایم پایه‌های مالیاتی رو زیاد کنیم، مردم میگن که دولت مجدداً تصمیم گرفته که از جیب ما کسری بودجه خودش رو جبران کنه. ببینید لزوماً اینطوری نیست. یعنی عمده فرار مالیاتی ها از اون بخش اقتصاد غیر شفاف ما هست، یعنی اون کسانی که غیر شفاف دارن کار میکنن و مالیات پرداخت نمیکنن، که حالا برخی از مصادیقش رو که مورد مجادله هم بود، مثلا مالیات بر پزشکان یا مالیات بر وکلا، اینا رقم های مختلفی در موردش
بله
اظهار شده بود، یا اون کسانی که دارن به صورت غیر شفاف و زیرزمینی کار میکنن، یا اون کسانی که در واقع خانه های لوکس دارن، یعنی برخوردار شدن از یک منفعتی که این حاصل کار خودشون نبوده، این ارزش افزوده‌ای که حاصل کار خودشون نبوده، یا مالیات بر مثلا ماشین های لوکس. بنابراین عامه مردم، اون قشر مستضعفی که در واقع فعالیتاشون شفاف هست، مثلا قشر کارمند، خب همه فعالیتاش شفاف هست، مالیاتش هم سر موعد کم میشه،
آوردنش هم مشخصه.
دقیقاً اونا نباید نگران این موضوع باشن. دولت میتونه با تمرکز بر این مواردی که عرض کردم، هم پایه‌های مالیاتی رو در واقع پایه مالیاتی جدیدی وضع کنه، هم در وضعیت فعلی رقمی که از مالیات کسب درآمد میکنه رو افزایش.
متشکرم. برای اینکه یه 15 دقیقه هست با هم گفتگو میکنیم، بحث برای بیننده شنونده های ما این مقدار مشکل ساز نشه و برای رخفت نرسه، سری بزنیم اتاق فرمان بازگردیم، من بحثم رو با آقای دکتر ابراهیمی پی بگیرم.
بحث روز.
سامانه پیامکی 30900. بحث روز. بحث روز چهار شنبه ها رادیو ایران.
آقای دکتر ابراهیمی، اینجا من دارم پیامک ها رو میبینم، سامانمون رو به 30900. خب چند نفر واقعا گله کردن از کسانی که متولی فرار مالیاتی در کشورن، نام بینندگان و شنوندگانی هستن که حالا ممکنه که برای ما بفرستن و من باید اینا رو اینجا مطرح کنم. فراز گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به نظرم داره تأکید میکنه همیشه بر اقتصاد مقاومتی از یک سو، و اینکه ما دیگه خام فروشی برای کشورمون دیگه بسته، همون تلیعه فرمای شما همین بود. واقعا چه ساز و کار اساسی میشه الان تعبیه کرد، شناسوند و گفت و احسا کرد همین الان نقد به مردم بگیم آقا این کارا باید میشد یا باید بشود؟
اجازه بدید من قبل از اینکه به این موضوع بپردازم، با کمال احترام از آقای دکتر حسینی نسبت به مطالبشون یک موضوعی من دارم. مطالبشون خب رو بحث ارقام یک مقدار تخمین بود و ما اتفاقا رو اون شاخصهایی که ما تخمین میزنیم ارقام به این شکل نیست. مثلا در مورد معوقات مالیاتی اون عددی که به کار بردن، اصلا خود معوقات مالیاتی انقدر شاخص متغیریه که مبناش و تأخیرش و اینکه از چه زمانی ما بگیم به یک مالیاتی معوقه، این خودش جای بحثه. تا خود نمایندگان مجلس هم روی این بحث داشتن، دولت هم روی این بحث داره، سازمان مالیاتی هم روی این در واقع بحث‌های متعددی رو گذاشته. اما خب یه بحث دیگه‌ای که فرمایش کردن در مورد تعدیل روی معافیت‌ها و یا حالا فارغ از ارقامش، حرف درستیه و بنده هم کاملا باشون موافقم و همچنین پایه‌های مالیاتی که بایستی در واقع تغییراتی روش انجام بگیره. در خصوص فرمایش جناب عالی کاملا موضوع درستیه. اصولا تو اقتصاد مقاومتی اولین چیزی که مثل ستاره میدرخشه بحث مالیات، و مالیات در واقع در همه کشورها مبنا و موضوع اصلی دولته. یعنی در واقع اینکه یه دولتی بتونه با اقتدار کارشو انجام بده باید مطمئن بشه که منابع درآمدی مطمئن و مستمر داره، و این به هر حال اگر بخواد اتکا بکنه به خام فروشی که خب پایدار نیست، بنابراین باید مسیر کارشو عوض کنه. در کشور ما هم این گونه شده. من همونطور که در بحث قبلی گفتم، ما هم در مورد معافیت‌های مالیاتی تغییراتی الان داریم میدیم و موضوع داره در واقع میره برای مجلس پیشنهاد دولت، هم در مورد طبقه بندی مالیاتی و بحثی که مجلس آغاز کرد در مورد عایدی سرمایه. یعنی کلیه مدیران اقتصادی دارن روی این بحثا که نشانه‌هایی از سمتگیری به سمت اقتصاد مقاومتی هست دارن روش کار میکنن. ببینید، ما مثلا فرض بفرمایید در قانون مالیات های مستقیم و در قانون اون چیزی که مصطلح بود به قانون غیر مستقیم که بعد شد به ارزش افزوده که یک پدیده علمی و نوین در دنیا هست، امروز ما اقدامات و بسترسازی‌هاشو انجام دادیم. ببینید، سه تا دیدگاه مطرحه توی این بحث توسعه که همه اینها برمیگرده به بسترهای اطلاعاتی. فراموش نکنیم وقتی شما یه کسی رو وظیفه‌ای میدید که بره مثلا یه کاری رو انجام بده، بایستی ابزارهای مربوطه رو هم بهش بدید. یعنی وقتی که نقد میکنید که آقا سازمان مالیاتی باید بره جلوی فرار مالیاتی رو بگیره، باید بدونید که این چه ابزاری دستشه. آیا میتونه به تنهایی خودش بره همه این اقدامات رو بکنه، یا باید یک بسترهایی رو بقیه ارکان دولت و حکومت ایجاد بکنن تا او بتونه از اون ابزارها استفاده کنه و در واقع با یک برنامه منظمی حرکت بکنه.
بله.
مثلا فرض کنید در بحث اطلاعات که بسیار با اهمیتی در توسعه اقتصادی و تصمیمات اقتصادی، ما یه سه تا دیدگاه داریم. از نظر دیدگاه اجتماعی، انضباط تجاری و پاسخگویی تجار در یک بازار میتونه اون بازار رو امن بکنه، پس که ماحصلش فاکتوره. آیا ما در بازار این فرایند رو به درستی ایجاد کردیم که همه کسانی که در بازار هستن نسبت به اون کالایی که مبادله میکنن یا خدمات فاکتور بدن؟
بله.
آیا این رو بایستی مثلا یک بخش از دولت اقدام بکنه به عنوان سازمان مالیاتی، یا همه بخش ها باید کمک بکنن، همه ارکان دولت و نهادها کمک بکنن این قضیه در بازار شفاف سازی بشه؟
درست.
خب این اصلی ترین محورش محور اجتماعیه، یعنی امنیت بازار. بعد ابعاد اقتصادی هم داره. در خصوص ابعاد اقتصادی دو تا دیدگاه هست، یکی در واقع اقتصاد تجاری و اقتصاد مالیاتی. در اقتصاد تجاری، اطلاعات موجب شناسایی حجم بازار برای مدل‌های تصمیم گیری میشه. یعنی وقتی که من اطلاعات بازار رو به درستی دستم هست میتونم بسترسازی روانسازی بکنم که در کجاها چه نیازهایی وجود داره، از اسکلاهای بنادر بگیرید تا سایر موارد و سایر اطلاعات، و اصلی ترینش اطلاعات مالیاتیه. وقتی شما در اطلاعات کافی در مجموعه وجود داره و میشه بهره برداری کرد، اون موقع است که سازمان مالیاتی باید با بهره برداری از اونها شروع بکنه به وظیفه اصلی خودش. از اینجا به بعده که وظیفه اصلی سازمان مالیاتی شروع میشه.
درسته.
و در این رابطه ما در واقع طرح جامعه مالیاتی رو گذاشتیم که این طرح جامعه مالیاتی داره در واقع دو تا بحث اصلی داره. من خواهش میکنم این موضوع رو شنوندگان عزیز بهش پی ببرن. ما در مدل طرح جامعه مالیاتی به فرهنگ مالیاتی به نوع دیگه ای نگاه میکنیم. ما میگیم که فرهنگ مالیاتی یک مهندسی معکوسه، یعنی اینکه به جای اینکه مالیاتی رو مأمور مالیاتی بگیره، مردم مالیات حقه خودشون رو بدن.
درست.
برای تغییر این رویه شما یه تصوری بکنید ما چقدر باید تو جامعه کار بکنیم تا مردم برن به سمت تمکین مالیاتی.
درست.
این از اینجا آغاز میشه که من اطلاعات مالیاتی کافی داشته باشم و مردم بدونن که من اطلاعات مراودت‌های تجاریشون رو دارم، یا اگر فرض کنید میخوام تو عایدی سرمایه قانونی بگذارم، آیا من همه اطلاعات ثروت مردم رو دارم؟ اگر دارم، بس در این صورت مردم قبول میکنن به این که مثلا در امر تجارت به سود بعد از مالیات فکر بکنن. مثلا اگر نرخ مالیات 5ه، وقتی من درآمد 100 رو دارم، همون ابتدا که درآمد 100 رو دارم فکر میکنم آقا 5ش باید بره مالیات. پس بنابراین اگر مأمور مالیاتی هم نباشه، خودم این مالیات رو میپردازم. شما مقوله های دیگه اجتماعی رو ببینید همین ترتیبه. آیا واقعا از روز اول چراغ قرمز بدون حضور پلیس بود؟ ممکن بود؟ آیا ما در روز اول در مثلا فرض کنید 100 سال پیش 70 سال پیش وقتی چراغ قرمز میذاشتیم یک پلیس کنارش نمیذاشتیم؟ بعدن یاد گرفتیم در روابط اجتماعی بدون حضور پلیس ما انضباط اجتماعی داشته باشیم؟ آیا مشکل ترافیک رو ما هر روز نمیبینیم؟ باید تغییر بکنیم. آیا همیشه باید این ترافیک به این شکل باشه در کشورهای دیگه؟
که فرهنگ تغییر نشود نمیشود.
دقیقاً یک کار بسیار مشکلیه.
حوزه مالیات هم همینه.
بنابراین وقتی ما صحبت از مالیات بدون نفت میکنیم، شما به این نتیجه به این موضوع پی ببرید که کار بسیار بسیار سنگینی همه ی ارکان دولت دارن و شدنیه. اصلی ترین قسمتش تغییر روی کرده شناخت مردم از این مجموعه است، شناخت مردم از این که این پول کجا میره. شما در کشورهای توسعه یافته میبینید به محضی که یک بی‌عدالتی برای یک فردی میشه، اولین جمله‌ای که به کار میبره میگه که من مالیات دادم تو این کشور، چرا به من داره اینطوری با من رفتار میشه؟ پس پرداخت مالیات رو کاملا الینه کردن و از اون طرف از دولت توقع دارن نسبت به این پرداخت. و بعد یه طوری میشه که شما اصلا وقتی اظهارنامه ها رو میگیرید، 90% این اظهارنامه ها با اون شاخص های موتور ریسکتون کاملا منطبقه و شما مثلا 10% این پرونده ها براتون شک برانگیزه که میرید رسیدگی میکنید.
درسته.
ما باید به این نقطه برسیم و داریم این کار رو تو طرح جامعه میکنیم و هم در واقع اطلاعاتمون رو داریم کامل میکنیم در با توجه به مقرراتی که در ماده 169 و 169 مکرر گذاشتیم. 169 مکرر فقط برای ارکان دولتی و نهادهاست و 169 برای مردمه. یعنی گفتیم آقا شما اطلاعات تجارت خودتون رو هر سه ماه یه بار برای ما بفرستید، بعد وقتی شما اطلاعات خرید و فروش رو برای من میفرستید، من میتونم طرف مقابلت رو چک بکنم. اگه طرف مقابلت اظهارنامه‌ای که آورد این اطلاعات توش بود، پس آدم صادقیه، پس همون رقم سودش واقعیه، من دعوایی باش ندارم، خب طبق قانون باید مالیاتشو بگیرم. این باعث میشه بسیاری از مراجعات ما کم بشه، مردم تمکین کنن، رویکرد ما رویکرد مثبتی تلقی بشه و مردم میدونن این پولی که دارن میدن داره صرف مخارج کشور میشه. درست مثل اینکه
همه بدن دیگه دکتر.
خب بله، این وقتی اطلاعات کامل میشه، وقتی اطلاعات کامل میشه همه میان تو چتر.
درست. از شما متشکرم. من دو سه بار گفتم بینندگان میدونین چرا آقای دکتر، ما هم فرزند تلویزیون هستیم هم رادیو. از اینجا برم بیرون تازه شکل دوم بحث با مردم شکل میگیره که آقا اینجا اینو گفت تو تلویزیون اونو بگو. ما هم رادیو هستیم هم تلویزیون، برای همه میگم ما اینجا بریم بیرون منقطع نمیشه ارتباط ما با مردم و تازه با بیننده باید پاسخ بدیم. از این جهت عرض میکنم آقای دکتر، من یه پیامک خیلی کوتاه بخونم، یه سوال از شما.